برنامه امروز به ما نشون میده که چقدر مسیح نسبت به ما ایمانداران از خودش صبر و شکیبایی نشون میده.
نسبت به بی ایمانان، حتی اونایی که از اون متنفرن و او رو انکار میکنن، با صبر و شکیبایی شگفت‌انگیز برخورد میکنه. چه برسه به ما که ایماندارانش هستیم؟ واقعا چقدر ما رو تحمل میکنه و نسبت به واکنش های نابخردانه و توهین کننده ما صبوره و از ما دست نمیکشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما از چند برنامه قبل در حال بررسی کتاب غزل غزلها در سری برنامه های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم هستیم. مطالعه‌ای که ما رو به رابطه ای عمیق‌تر و صمیمی‌تر با مسیح می‌بره. پس از شما دعوت می‌کنیم در ادامه این بررسی با ما همراه بشید.
شاید کتاب غزل غزل‌ها یکی از اون کتاب‌هایی که وقتی شما در مطالعه شخصیتون به اون رسیدید، از اون سری گذشتید. اما واقعیت اینه که وقتی ما بر این متون تفکر و تعمق می‌کنیم، می‌بینیم که حقایق بسیار عمیق و ارزشمندی در اونها نهفته است که نباید از اونها گذشت و ارزش داره که با صرف وقت بیشتری به اون از زوایای مختلف نگاه کنیم و به قول معروف اونو زیر زبونمون بیشتر مزه مزه کنیم. این یعنی تفکر و تعمق بر کلام خدا، یعنی جویدن اون. که اگر از چند برنامه قبل با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما سعی داشتیم که این گونه با کتاب غزل غزلها برخورد کنیم. مطالعه‌ای که امیدوارم ما رو به صورتی عمیق‌تر متمرکز بر عشق و محبتی که مسیح نسبت به ما داره نگه داره. و این تمرکز بر مسیح و محبت شگفت‌انگیزش تبدیل و تحول عمیقی در زندگی‌های ما تولید کنه. همونطور که تا حالا دیدیم، هدف ما در این کتاب اینه که محبت و عشق ما نسبت به مسیح بیشتر و بیشتر رشد کنه. اگر در برنامه قبل با ما همراه بوده باشید، در متنی که اون رو با هم خوندیم و مورد بررسی قرار دادیم، ما متوجه موقعیتی شدیم که این محبوب و محبوبه در حال تجربه کردن دوستی بسیار نزدیک و عشقی پرشور و پر از شادی بین خودشون هستن. و اگه به یاد داشته باشید، مکالمات اونها همش دور تعریف و تمجید و تحسین از یکدیگه میگشت. ما دیدیم که در اونجا از باقی صحبت میشه که میوه‌های نفیس و گوارا داره و رایحه عطر خوشبوی اون همه جا رو فرا گرفته و انگار که دیگه بهتر از این نمیشه. عروس و دامادی که رابطهشون لبریز از شادی، وافر و خوشنودی و رضایت از هم. اما در متن امروز، ما دوباره با موردی برمیخوریم که در اون انگار دوباره عشق محبوبه نسبت به محبوب دچار سردی میشه و در اون جدیت و پشتکاری که او در فصل چهارم در عشقش نسبت به محبوبش داشت انگار خلل وارد اومده و اون شور و عشق اولیه در او داره رو به کاستی و کمرنگی میره. و این به ما هم این هشدار رو میده که درست در اوج عالی ترین روابط محبتانه و صمیمی خطراتی کمین کردن که میتونن این عشق عمیق و نزدیک رو مورد تهدید خودشون قرار بدن و در اون شکاف و سردی به وجود بیارن. این اون چیزیه که ما ممکنه که در ازدواجمون و رابطمون با همسرمون هم تجربه کنیم و به این ترتیب چه ما ازدواج کرده باشیم و چه مجرد باشیم، به عنوان یک ایماندار در زندگی روحانیمون این تجربه رو داشتیم که زمانهایی بوده که انگار عشق ما نسبت به مسیح شور و اشتیاقش رو از دست داده و کمرنگ و سرد شده، به طوری که از اوج قله انگار به یک دره سقوط میکنیم. بله، اگه ما ایماندار به مسیح هستیم، برای ما هم اتفاق افتاده که زمانهایی بوده که خودمون رو از لحاظ روحانی و عشق و شور روحانیمون نسبت به مسیح در حال پرواز بر اوج قله‌ها دیدیم، ولی یهو تحت غلبه خواهش‌های جسممون از اون بالا سقوط کردیم و خودمون رو به شیطان و این دنیا سپردیم و برابر این رابطه و مشارکتمون با مسیح اثر سو پذیرفته و از او دور شدیم. نویسنده‌ای در این باره میگه چه هشدار بزرگی که چه سریع شور و حرارت و گرمی میتواند به سردی و بی‌تفاوتی مبدل گردد. و حالا وقتی که به آیه دوم از فصل پنج میرسیم، در اونجا میبینیم که این عروس یا محبوبه میگه من در خواب هستم، اما دلم بیدار است. آواز محبوب من است که در را میکوبد و میگوید از برای من باز کن ای خواهر من، ای محبوبه من و کبوترم و ای کامله من، زیرا که سر من از شبنم و موهایم از قطرات شب پر است. و بعد محبوبه به او پاسخ میده رخت خود را کندم، چگونه آن را باز بپوشم؟ پایهای خود را شستم، چگونه آنها را باز چرکین کنم؟ محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش آمد. من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم و از دستم مر و از انگشتهایم مر صافی شده بر دسته قفل بچکید. پس در به روی محبوب خود باز کردم، اما محبوبم رو گردانیده رفته بود. چون او سخن می گفت جان از من به در شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم. او را خواندم، جوابم نداد. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتند و بزدند و مجروح ساختند. دیدبانان حصارها روی بند از من گرفتند. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم اگر محبوب مرا یافتید او را بگویید که من بیمار عشقم. اگه یادتون باشه یه بار دیگه هم محبوبه از عبارت بیمار عشق استفاده کرده بود و اون در فصل دوم بود و این نشون میداد که در اون زمان او لبریز از شور و اشتیاقی وافر نسبت به محبوبش بود. شور و اشتیاقی که در واقع عشق عجیب و باور نکردنی محبوب در او به وجود آورده بود. اما متاسفانه حالا وقتی داره خودش رو بیمار عشق میخونه، این به خاطر اینی که داره دورانی رو تجربه میکنه که عشقش رو به خشکی و سردی رفته و در واقع دلش برای اون دوران پرشور و اون دوستی و مشارکت نزدیکی که قبلاً با محبوب داشت خیلی تنگ شده. برای همینی که در ابتدای آیاتی که براتون خوندم میگه من خوابیده ام اما دلم بیدار است. ظاهراً این صحنه در شب اتفاق افتاده. او در خونه و در تخت خوابشه و ظاهر قضیه نشون میده که او انگار درست چند لحظه پیش به خواب رفته. اما نکته قابل توجه اینه که دلیل این سردی این نیست که او دنبال محبوبان دیگه‌ای رفته باشه. در واقع او کاری غیر اخلاقی و گناه آلود و یا خیانتی بزرگ که باعث جدایی و دوری از محبوبش باشه انجام نداده. او فقط نیمه بیداره و بنابراین به محبوبش واکنشی نشون نمیده و در واقع نسبت به او بی‌تفاوت شده. تصویری که بسیاری اوقات در زندگی روحانی ما هم قابل مشاهده است. وقتی که ما هم دچار تنبلی و بی‌تفاوتی روحانی میشیم. سقوط روحانی و سستی و سردی که در عشق و محبت ما به عنوان عروس مسیح نسبت به او دیده میشه. گویا که ما هم انگار نخوابیم و نبیدار. روحیه نیمه بیدار که ضرورتاً به صورتی وقیحانه و خیانتکارانه مشغول گناهان بزرگ و شریرانه نیست و تنها از خودش سستی و تنپروری روحانی نشون میده و نسبت به صدای محبوب آسمانی یعنی مسیح بی‌تفاوت شده. بنابراین این محبوبه در موقعیتیه که داره صدای محبوب رو میشنوه که بر در میکوبه و میگه از برای من باز کن ای خواهر من، ای محبوبه من و کبوترم و ای کامله من، زیرا که سر من از شبنم و موهایم از قطرات شب پر است. محبوبی که داره با او با نرمی و با عشق و احساسات گرم و پرشور صحبت میکنه. محبوب عاشقی که به اندازه یک دنیا برای محبوبه خودش ارزش قائله و بهش عشق میبرزه. توجه کنید او در اینجا عروس خودش رو ای خواهرم، عشقم، کبوترم و کامله من خطاب میکنه و از او میخواد که در رو براش باز کنه، چرا که بیرون در حال کار سخت بوده و سر و موهاش با رطوبت شبنم و قطرات شب کاملا خیس شده. راستش این تصویر منو به یاد عیسی در باغ جتسیمانی میندازه. وقتی که در اون شرایط دشوار از پیشونیش قطرات عرق و حتی قطرات خون جاری شد. موقعیتی بسیار دشوار و جانکا که جانش از شدت درد و اندوه مشرف به مرگ بود. چرا که به زودی میبایستی با اطاعت از پدر برای انجام اون کار عظیم یعنی نجات انسانها راهی جلجتا میشد. جایی که قرار بود برای نجات من و شما بر صلیب جان خودش رو فدا کنه. حالا وقتی که دوباره به این متن برمیگردیم میبینیم که محبوب میخواد که محبوبه با او همراهی کنه و در غم و رنج و سختی او با او شراکت داشته باشه و همراه او بیرون بره و با او به کار سخت مشغول بشه. بله محبوب میخواد او رو به زندگی پر از خدمت بخونه. اما سوال اینه که آیا محبوبه حاضره که اون مکان راحت و پر از آسایش خودش رو ترک کنه؟ آیا او حاضره به جایی که در اون بوی درد و رنج و کار سخت و خدمت فداکارانه میاد وارد بشه؟ عزیزان اگه ما هم ایماندار هستیم روزی من و شما هم با مسیح به عنوان شاه شاهان ملاقات کردیم. اما آیا امروز هم ما حاضریم که وقتی او ما رو فرا میخونه با او همراه بشیم؟ با اون نجات دهندهی که در کتاب اشعیا از او به عنوان مرد درداشنا و صاحب غمها یاد شده؟ بله آیا حاضریم با اون منجی درداشنایی که همه از او رو برگردوندن همراه بشیم؟ و وقتی دیگران از ما هم رو برمیگردونن همراه با او بارهایی سخت و سنگین حمل کنیم؟ واقعیت اینه که این دفعه عکس العمل این محبوبه با عکس العملی که قبلاً به دعوت محبوب نشون داده بود خیلی تفاوت داره. آیا به یاد دارید که قبلاً بعد از اینکه شنید که محبوبش او رو زیبای من، عروس من، کبوتر من و یا با بسیاری عنوانهای زیبای دیگه خوند، او بلافاصله از محبوبش خواست که وارد باغش بشه و از میوه‌های نفیس و گوارای اون بخوره؟ اما این دفعه وقتی محبوب او رو میخونه، او این پا اون پا میکنه و از واکنش مثبت به محبوب سرباز میزنه. توجه کنید او در آیه 3 به داماد چی میگه؟ او میگه لباسم رو کندم تا بخوابم. آیا دوباره اونو بپوشم؟ پاهام رو قبل از خواب شستم. آیا از من انتظار داری تا بیام بیرون و اونا رو دوباره خاکی کنم؟ بله او این بار بهانه تراشی میکنه و میخواد با هزار جور عذر و بهانه خودش رو موجه قلمداد کنه و از این دعوت در بره. او نمیخواد که راحتی خودش رو فدای دعوت محبوب کنه. اما دلیل اصلی این که این دفعه این چنین واکنشی نشون میده اینه که این بار تمرکزش بر خودشه. توجه کنید که او چندین بار در صحبتش از ضمیر من استفاده میکنه و میگه من لباسمو کندم، من باید دوباره اونو به تن کنم، من پاهامو شستم و حالا باید اونها رو دوباره با گرد و خاک بیرون کثیف کنم. من و دوباره من. اون محبت و عشق اولیه خودش رو ترک کرده، یا به قول کلام خدا اون محبت نخستین خودش رو ترک کرده. همونطور که مسیح خطاب به کلیسای افسوس در مکاشفه فصل 2 میگه این ایراد رو بر تو دارم که محبت نخستین خود رو فرو گذاشته ای یا ترک کردی. ما وقتی پاراگراف قبل یعنی آخر فصل 4 رو میخونیم راستش اصلا فکر نمی کردیم که بین اونها این اتفاق بیفته و عشق و شور این محبوبه اینقدر رو به سردی و بی‌تفاوتی بره. اما عزیزان متاسفانه این اتفاق افتاد. در زندگی روحانی و سلوک با مسیح هم اوقاتی هست که ما اونقدر خودمون رو غرق عشق مسیح می‌بینیم و زندگی روحانیمون به قدری در اوج قله‌ها سیر می‌کنه که می‌گیم امکان نداره که من دچار افت روحانی بشم. امکان نداره که از شور و شوق من نسبت به مسیح ذره‌ای کم بشه. اما عزیزان متاسفانه این موضوع اتفاق می‌افته. بله اوقاتی پیش خواهد اومد که ما در سلوکمون با مسیح فکر میکنیم که امکان نداره که روزی فرا برسه که از عشق و محبت و امانتمون نسبت به مسیح کم بشه و در اون خلالی به وجود بیاد. این همون چیزی بود که پتروس شاگرد مسیح هم درباره خودش تصور کرد و به مسیح گفت که حتی اگه همه تو رو ترک کنن و تو رو انکار کنن اما من هرگز از پیروی تو دست نخواهم کشید. و پاسخ عیسی به او این بود که قبل از اینکه حتی خروس آواز بخونه تو منو 3 بار انکار خواهی کرد و به دیگران خواهی گفت که حتی منو نمیشناسی. و واقعیت این بود که این به زودی اتفاق افتاد. بله این محبوبه حالا به جای اینکه بر مسیح چشم بدوزه و بر او تمرکز کنه تمرکزش کاملا بر خودشه و اون تمرکز کبوتروار که قبلا در موردش صحبت کردیم رو از دست داده. او به پایهای شسته و رفته خودش نگاه میکنه و با اونها راضیه و نمیخواد که خاک بیرون بر اونا بشینه، در حالی که محبوبش بیرونه و با اینکه شب اما سخت مشغول کار و خدمت دیگرانه. متاسفانه محبوبه از این وضعیتش احساس رضایت هم میکنه و دلش نمیخواد که کسی این آسایش رو ازش بگیره و یا مزاحم راحتیش بشه. او اصلا نمیخواد که درگیر شرایطی بشه که لازم باشه از چیزایی بگذره. نه، او به هیچ وجه دلش نمیخواد که از این قلمروی راحت و امن زندگیش بیرون بیاد و خودش رو درگیر مسائلی بکنه که در اونا ممکنه ریسک و خطر و دردسر باشه. این وضعیت او چقدر با عشق و اشتیاقی که در فصل اول داشت متفاوته. اگه بیاد داشته باشید، او در فصل اول آیه 4 به محبوب خودش میگه مرو بکش و من پشت تو خواهم دوید به هر جایی که بری. ولی انگار حالا دیگه قلبش عوض شده. و در فصل سوم هم یه بار دیگه محبوب رو از دست داده بود. اما وقتی پیداش کرد، او رو محکم گرفت و رها نکرد. و حتی در چند آیه قبل با اشتیاق محبوب خودش رو به باغ خودش دعوت کرد و گفت باشه که محبوبم به باغ خودش بیاد و از میوه های خوشمزه اون بخوره. اما حالا دوباره اون شور و شوق رو از دست داده، به طوری که محبوب داره در میزنه اما او دائما در حال آوردن هزار جور عذر و بهانه است تا او رو رد کنه. و عزیزان، این متن به من و شما ایمانداران این هشدار رو میده که همواره از این خطر، یعنی از بی‌تفاوتی روحانی برحذر باشیم. از این خطر که محبت اولیه خودمون نسبت به مسیح رو از دست بدیم و او اون اهمیتی رو که قبلا برای ما داشت دیگه نداشته باشه. مسیح مکررن بر موضوع بیداری و هوشیاری روحانی در انجیل تاکید میکنه. او به شاگردان به خواب رفته خودش اخطار داد که بیدار باشید و دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. ما با این نوع هشدار در سایر بخش‌های عهد جدید، یعنی در رساله ها هم بارها روبرو میشیم. واقعیت اینه که اگه ما مراقب نباشیم، به مرور زمان در خواب روحانی میفتیم و دچار کاهلی و بی‌تفاوتی روحانی میشیم. در این بین ممکن هم هست چیزهای مختلفی از قبیل زیاده روی در تفریحات و صرف وقت زیاد در تماشای فیلم و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های الکترونیکی، مکالمات بی‌معنی و بی‌هدف و دوستی‌های مضر هم عشق و محبت ما رو نسبت به مسیح سرد کنن و در واقع جای او رو در زندگی ما بگیرن. حتی گاهی خدمات و فعالیت‌ها و برنامه‌های مسیحی هم میتونن جای خود مسیح رو در زندگی ما بگیرن. ولی زندگی ما ممکنه اونقدر از همه این چیزها لبریز شده باشه که دیگه جایی برای خود مسیح در زندگی ما پیدا نشه. و به این ترتیب اشتیاق و شوری رو که قبلاً برای مسیح داشتیم یواش یواش از دست بدیم و نسبت به او بی تفاوت بشیم. در این حال مسیح ما رو فرا میخونه که در اتحاد با او و همراه با او به کار در ملکوت او هم مشغول بشیم. اما بسیاری اوقات ما هم مثل این محبوبه نمیخوایم که هیچ کس، حتی خود مسیح هم، در روال زندگی ما وقفه و مزاحمت ایجاد کنه و ترجیح میدیم که در اون مکان امن و حتی روحانی جمع ایماندارانی که در بین اونها راحت هستیم باقی بمونیم و هیچ کس، حتی مسیح هم، به اون دست نزنه و در اون خللی به وجود نیاد. جمعی که شاید خیلی هم روحانی و خوبه، جامعه که در اون افراد همیشه مشغول پرستش و دعا و به شراکت گذاشتن برکات هستن. ولی جامعه که خدا رو شکر ما در اون خیلی راحت هم هستیم و داریم خیلی خوب هم رشد میکنیم. و برابر این هرگز نمیخواییم که هیچ چیز به این راحتی خلل وارد کنه. در واقع اینا همگی برکاتی هستن که خود مسیح اونا رو به ما داده. اما اوقاتی هم هست که مسیح میخواد ما رو از اونجا بیرون ببره و بنابراین ما رو به خدمت و کاری بزرگتر و متفاوتتر دعوت میکنه. واقعیت اینه که گاهی ما به برکاتی که او به ما داده بیشتر دل میبندیم تا خود برکت دهنده، برکت دهندهی که خود مسیحه. بله، گاهن ما به برکات و هدایای او بیشتر اهمیت میدیم و به اونها بیشتر از خود او دل میبندیم و نتیجه این میشه که شور و اشتیاق اولیه خودمون نسبت به خود مسیح که تمام این برکات عالی از او سرچشمه گرفتن رو از دست میدیم. در واقع پاکی پایها و لباس تمیز در اینجا نشانی از اون پاکی و قدوسیتی که او با رفتن بر صلیب و شستن گناهان ما با خونش به ما هدیه داده. اما گاهی همین برکات برای ما مهمتر از خود مسیح میشن و به اینکه او ما رو به خون خودش خریده و از آن خودش کرده و در واقع آسمان رو به ما هدیه داده اکتفا میکنیم و حاضر نیستیم که وقتی او از ما دعوت میکنه که از قلمرو راحت و امن خودمون بیرون بیایم و همراه او به خدمات و کار دشواری که او میخواد ما رو در اونها مشغول کنه وارد بشیم. چند سال پیش در یک گرد همایی زنان من درباره این بخش از کلام خدا صحبت میکردم. چند وقت بعد دوستی که در اون گرد همایی شرکت کرده بود با من تماس گرفت و گفت امروز ساعت 5:30 صبح با صدایی بیدار شدم. میدونستم که محبوب جانم عیسی داره منو فرا میخونه تا بلند شم و در خوندن کلام او با او وقت صرف کنم. اما با این وجود گرمای زیر لحاف و خواب بیشتر منو داشت مجاب میکرد که در رخت خواب بمونم و ترجیحاً بیشتر بخوابم. و در این بین سعی داشتم با آوردن این عذر که دیشب دیر خوابیدم و بنابراین به خواب و استراحت بیشتری نیاز دارم بلند نشدنم رو موجه اعلام کنم. اما بعد به یاد این آیه افتادم که میگه منتظران خداوند قوت تازه خواهند یافت. در حالی که یک غلط دیگه توی رخت خوابم زدم، این دفعه به خودم گفتم خب همینطور که در این جای گرم و نرم هستم برای همه اونایی که به فکرم میان دعا خواهم کرد. خب این خیلی روحانی تر به نظر میرسید، نه؟ و خلاصه یه ساعتی رو با همین بهانه تراشی ها سپری کردم. اما هنوز از رخت خواب گرمم بیرون نیومده بودم. در همین حین بود که پیغام اون گرده همایی رو به یاد آوردم و خداوند به من نشون داد که دارم مثل اون محبوبه حتی از چیزهای روحانی استفاده می کنم تا از پاسخ مثبت به خداوند تفره برم. بله، خداوند به من نشون داد که منم درست مثل اون محبوبه یه فصل پنجم غزل‌ها هستم. او چیزهای زیادی داشت که به من در اون یه ساعتی که منو دعوت می کرد تا پاشم و با او در کلام و دعا وقت بگذرونم به من بگه. اما من تنها به علت ترجیح دادن راحتی و آسایش خودم بر شنیدن صدای شیرین او، اون پیغامی که او در دلش بود که به من بگه رو از دست دادم. و بله عزیزان، چه بسا این داستان روزانه بسیاری از ما هم هست. اما حالا اگه دوباره برگردیم به این متن، می‌بینیم که با وجود کاهلی و بی‌تفاوتی این محبوبه به محبوب، اما محبوب واکنشی بسیار عجیب و غیر قابل باور از خودش نشون میده. او با صبر و طمأنینه بسیار شگفت‌انگیز با او برخورد میکنه و با این وجود اونقدر دوستش داره که ازش دست نمیکشه. و به همین ترتیب صبر و تحمل مسیح نسبت به ما هم بی نهایت زیاد و عجیبه. او نسبت به بی ایمانان، حتی اونایی که از او متنفرن و او رو انکار میکنن، با صبر و شکیبایی شگفت‌انگیز برخورد میکنه. چه برسه به ما که ایماندارانش هستیم؟ واقعا چقدر ما رو تحمل میکنه و نسبت به واکنش های نابخردانه و توهین کننده ما صبوره و از ما دست نمیکشه. و این همون واکنشیه که ما در این متن میبینیم که محبوب نسبت به محبوب نشون میده. در ادامه این آیات در آیه 4 میخونیم که محبوب میگه محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت. در اون زمان بر در ورودی خانه های عبرانی سوراخ یا روزنه‌ای وجود داشت که صاحب خونه میتونست از بیرون در دستش رو وارد اون کنه و با کلید یا چفتی از داخل در رو باز کنه و وارد خونه بشه. و حالا میبینیم که او، یعنی محبوب، دستش رو وارد اون سوراخ میکنه. دستی که برای محبوبه دستی آشنا بود. اگه یادتون باشه ما قبلا در فصل دوم خوندیم که محبوبه درباره محبوب میگه دست چپش زیر سر من است و به دست راستش در آغوشم کشیده. بله، او دست محبوب رو از نزدیک لمس کرده بود و این دست دست ناآشنای یک غریبه نبود، بلکه دستی که برای او یادآورنده رابطه و مشارکت نزدیک اونها با هم بود. همونطور که تا حالا دیدیم این محبوب نشانی از مسیحه و این بخش نشون میده که که حتی زمانی که ما از لحاظ روحانی در خواب به سر میبریم و نسبت به او بی‌تفاوت هستیم و بالطبع دیگه اون شور و اشتیاق سابق رو نسبت به او و مسائل روحانی نداریم، اما او هنوز هم در پی اینه که به ورودی و روزنه قلب و زندگی ما نزدیک بشه و در اینجاست که انگار اون دست‌های پاک و سوراخ شده او رو از روزنه در زندگیمون میبینیم که ما رو فرا میخونن که بلند بشیم، دست او رو بگیریم، به او بپیوندیم و با او در کار ملکوت او که نجات جانهای مردم دنیاست هم تیم و همراه بشیم. جالبه که این محبوبه وقتی دست محبوب رو از سوراخ در میبینه، دل و احشاش به حرکت میاد و احساساتش به غلیان میاد. در واقع او دلش برای محبوب تنگ میشه و راستش این نشون میده که در دلش تغییر و بیداری صورت گرفته و همین نشونگر این مطلبه که او واقعاً به محبوب تعلق داره. چرا که عزیزان اگه من و شما ایماندار حقیقی به مسیح نباشیم و به او تعلق نداشته باشیم، دلمون برای او تنگ نخواهد شد و احشا و احساساتمون برای او به حرکت در نخواهد اومد. این محبوب حقیقتاً چیزی درونش به جوش و خروش در اومده و انگار او رو تکون داده و در او انگیزه ای ایجاد کرده که پا بشه و از این بی‌تفاوتی دست بکشه. او تازه فهمیده بود که چه کار کرده و در همه این مدت چه کسی رو رد کرده و حالا دیگه بیدار شده و در حالی که از کرده خودش واقعا پشیمونه، برای محبوب دلتنگه و میخواد با او باشه. پس بالاخره پا میشه و به این ترتیب در آیه 5 میخونیم که میگه من برخواستم تا در رو به جهت محبوبم بگشایم. آیا این جمله به نظرتون آشنا نمیاد؟ بله، این دفعه دومه که این جمله در این کتاب ظاهر میشه و اون در فصل سوم بود که در اونجا هم اتفاقی مشابه اون چه ما در اینجا با اون روبرو شدیم رخ داد و این خودش نشون میده که ما در سفر روحانیمون ممکنه به دفعات این چنین لغزش ها و سردی روحانی رو تجربه کنیم. بی‌تفاوتی های روحانی که ممکنه هر بار دلایل مختلفی داشته باشن، اما همگی در نهایت سبب دوری ما از مسیح میشن. این محبوبه دفعه پیش هم برخاست و در رو بر محبوب باز کرد و به این ترتیب این بار هم بر میخیزه و به طرف در میره تا در رو بر او باز کنه، چرا که او از اون حالت نیمه خواب دوباره بیدار شده و انگار دوباره احیا شده و به نظر من همین نشون میده که چرا نویسنده مزمور در مزمور 85 دعا میکنه و به خداوند میگه آیا دیگر بار احیای ما نخواهی کرد؟ بله، دیگر بار، یعنی یه بار دیگه و دوباره و دوباره. راستش این دقیقاً اون چیزیه که من اغلب اوقات به اون نیاز دارم و مطمئن هستم اگه شما هم ایماندار هستید به اون احتیاج دارید. در واقع همه ما نیاز داریم که خدا دوباره و دوباره قلب ما رو برای خودش بیدار و احیا کنه. پس این محبوبه بالاخره تصمیم میگیره که از رخت خواب گرم و راحت خودش بیرون بیاد و لباسش رو به تن کنه و حاضر بشه که پاهاش کثیف بشن و گرد و خاک به خودشون بگیرن و برابر این بالاخره حاضر میشه که در رو بر محبوبش باز کنه. اما بیاید ببینیم که او در آیه 6 چی میگه. به جهت محبوب خود در را باز کردم، اما محبوبم رو گردانیده رفته بود. او انتظار داشت که به محض باز کردن در محبوب خودش رو پشت در ببینه و همه چیز فوراً به حالت اولیه برگرده. اما متاسفانه این اتفاق نمیافته. او انقدر این پا اون پا کرده بود که حالا دیگه حس حضور او رو از دست داده بود. و عزیزان این چقدر مهمه که وقتی مسیح ما رو فرا میخونه، ما فوراً به او واکنش مثبت نشون بدیم و وارد مشارکت با او بشیم و همراه او به هر جایی که او ما رو میخونه بریم. برای این موضوع خیلی حائز اهمیته که ما به سرعت به او و دعوت او پاسخ مثبت بدیم و بگیم بله خداوند، لبیک. همونطور که اشعیا هم در فصل 55 آیه 6 میگه خداوند را مادامی که یافت میشود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. و بنابراین به یاد داشته باشیم که وقتی ما در واکنش سری نشون دادن به خداوند و دعوت او از خودمون تأخیر نشون میدیم، این عمل ما نتیجه منفی برامون از خودش به جا میذاره. در کتاب امثال سلیمان فصل اول آیه 24 هم میخونیم: چون هنگامی که فرا خواندم مرا نپذیرفتید و آنگاه که دست خیش دراز کردم کسی اعتنا نکرد. و بعد در آیات بعدی میبینیم که به نتایج جدی این بی‌اعتنایی ها و در واقع تأخیر در واکنش مثبت نشون دادن به خداوند اشاره میکنه. نتایجی که همگی به بروز بحران و بدبختی در زندگی خود ما منتهی میشه. و یهو وقتی با اون بحران ها و شرایط نامطلوب روبرو میشیم، شوکه میشیم و انگوش به دهان در بهت و تعجبیم که اینا دیگه از کجا اومد؟ که البته بسیاری از این بحران ها و نابسامانی های به وجود اومده ما رو بیدار میکنن و به این ترتیب درک میکنیم که مسیح از طریق این اتفاقات شوکه آور داره در اون جاهایی که ما تمرکزمون رو از او برداشتیم توجه ما رو به خودش جلب میکنه. بله، این هدف او در خلال بسیاری از بحران‌های زندگی ماست که ما دوباره به سوی او برگردیم. این محبوبه بعد از اینکه متوجه میشه که محبوبش دیگه اونجا نیست، با پشیمانی ادامه میده و میگه: چون او سخن میگفت جان من از من به در شده بود. در واقع وقتی که محبوب از پشت در داشت سخن میگفت، او احساسات سرد این محبوبه رو دوباره به تهییج آورده بود. اما وقتی که محبوبه در اثر این پا اون پا کردن و تأخیر متوجه میشه که محبوب اونجا نیست، در کمال پشیمانی به قول خودش جانش به در شده و احساس میکنه که قلبش میخواد بیسته. بله، او خیلی پشیمونه و به این ترتیب آثار یأس و افسوس در او به وضوح به چشم میخوره. برای همین او این دفعه با خلوص و از صمیم قلب شروع به جستجوی او میکنه. اما انگار به جایی نمیرسه و میگه: او را جستجو کردم اما او را نیافتم، او را خواندم اما جوابم نداد. و این بدترین حالت ممکن است که ما حس حضور مسیح و داشتن مشارکت نزدیک با او را از دست بدیم. چرا؟ چون در پاسخ مثبت به دعوت او از خودمون تأخیر و تنبلی نشون دادیم و به این ترتیب ما هم مثل این محبوبه میگیم: او را جستم اما او را نیافتم، او را خواندم اما پاسخی از او نشنیدم. یکی از مفسرین مربوط به دهه 1900 میلادی در این باره میگه: هنگامی که او ما را به نرمی و با فیض خودش فرا میخواند و ما به او پاسخ نمیدهیم و بی‌اعتنایی میکنیم، ممکن است که قبل از اینکه دوباره از مشارکت و دوستی با او لذت ببریم مجبور شویم که خیلی او را جستجو کنیم. و این در واقع نشانگر ظرافت و حساس بودن عشق و محبت واقعی است. او میخواهد که ما درک کنیم که عشق او نسبت به ما از ارزش بسیار زیادی برخوردار است. او میخواهد ما را آزمایش کند که آیا حقیقتاً وقتی ما مدعی هستیم که میخواهیم با او دوستی و مشارکت داشته باشیم، صرفاً از روی عادت این حرف را میزنیم یا از صمیم قلب برای او و حضور شیرین او دلتنگ هستیم. اگه به خاطر داشته باشی، در فصل سوم هم شبیه این اتفاق افتاد. و وقتی او از خونه خارج میشه، اون دفعه هم در شهر به جستجوی محبوب خودش میپردازه و اون دفعه هم با شبگردها یا قراولان شبانگاهی برمیخوره. اما او متوجه میشه که برخورد اونا این دفعه خیلی متفاوته. در آیه 7 میخونیم: قراولان شبگرد مرا یافتند، آنان مرا زدند و مجروح ساختند، دیدبانان حصارها روی بند از من برگرفتند. و البته لازم به توضیحه که در فرهنگ اون زمان اگر زن ازدواج کرده با متأهلی روبند خودش را از روی چهرهش بر می داشت، این برای او شرم محسوب می شد و در واقع نشانه ای نداشتن حیا و نبود سابقه اخلاقی خوب و شخصیت پاک بود. اگه یادتون باشه، این شبگردان در واقع سمبل نگهبانان و دیدبانان روحانی ما هستند. سمبلی از شبانان و رهبران روحانی که مسئول دیدبانی و مراقبت از گله مسیح یعنی کلیسا و ایمانداران او هستند. و این حقیقت که اونها او رو میزنن و حتی مجروح میکنن به این معنیه که زمانهایی هست که رهبران و شبانان روحانی ما ممکنه که ضروری ببینن که حقیقت رو با تندی و توبیخ به ما بگن، به طوری که ما احساس کنیم که به درد اومدیم و مجروح شدیم. اما واقعیت اینه که اگر این تندی صورت نگیره، ما بیدار و آگاه نخواهیم شد و هرگز شفا و اصلاحی که باید در زندگی روحانی ما صورت بگیره اتفاق نخواهد افتاد. بله هستن زمانهایی که اونا مجبورن که ما رو با نظم و دیسیپلین مسیحی توبیخ کنن و حرفایی که برای ما شنیدنش سخت هستش رو به ما بگن تا ما رو بیدار و متنبه کنن. اما از سوی دیگه شاید هم این دیدبانان روحانی از دیدنش در اون وقت شب براشون سوء تفاهم پیش اومده که اینقدر به سختی و درشگویی با او برخورد میکنن. چرا که اونها تصور میکنن که در اون وقت شب زنی که از لحاظ اخلاقی خوب باشه در خیابان نخواهد بود. پس شاید هم اونها نسبت به انگیزه های او دچار سوء تفاهم شدن. در هر صورت، هر کدوم از این تفاسیر که درست باشه، یعنی چه اینکه اونها خواسته باشن رو کمک کنن و چه اینکه اونها درباره او به غلط قضاوت کرده باشن، ولی کل این اتفاق برای او تجربه‌ای دردآور بود. چرا که او از اونهایی که میبایستی او رو تسلی میدادند و کمکش میکردن به درد اومده و مجروح شده. بنابراین در بقیه داستان میبینیم که او روش رو به طرف گروهی از زنان میکنه که در کتاب غزل غزلها به دختران اورشلیم معروف هستند. که به نظر من دختران اورشلیم نشانی از سایر ایمانداران هستند. ایماندارانی که شاید از لحاظ روحانی از او جوانتر و نابالغتر هستند. ولی همه اونها در نهایت دوستانش محسوب میشن. و این بار اونها رو مخاطب قرار میده و به اونها میگه ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدهم اگر محبوب من را بیابید وی را بگویید که من بیمار عشقم. خب با همه این چیزهایی که تا به حال خوندیم میبینیم که این محبوبه در این مرحله در موقعیتیه که با عشقی شعله‌ور و خاموشی ناپذیر دلتنگ محبوبشه و با اشتیاق و آتشی عظیم تشنه دیدار با اوست. او خودش رو بدون او درمانده و عاجز میبینه و برای رسیدن به این هدف حاضره که خودش رو بشکنه و از هر کی شده با فروتنی و تواضع کمک بخواد. در برنامه آینده ما خواهیم دید که این جستجوی ادامه دار او به کجا میانجامه. اما در چند دقیقه باقی مانده از برنامه امروز مایلم که با هم به زندگی خودمون فکر کنیم و در این زمینه قلب خودمون رو تفتیش کنیم. شاید در خلال این برنامه خدا به ما نشون داده که ما هم در بخشایی از زندگی روحانی خودمون در خواب روحانی به سر میبریم. در کاهلی و یا بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی نسبت به خداوند. و سوال اینه که آیا او شما رو داره فرا میخونه و شما دارید نسبت به او از خودتون بی‌توجهی و کم محلی نشون میدید؟ آیا با هزار جور عذر به ظاهر موجه دارید بهانه تراشی میکنید؟ و او رو نادیده می انگارید؟ راستش خود من باید اعتراف کنم که بارها هنگام رازگاهان و صرف وقت در خلوتگاه خودم با خداوند وقتی که مثلا تلفنم به صدا در میاد یا نشون میده که کسی به هم پیغام داده یا ایمیل فرستاده من در پاسخ به اونها سریع‌تر از خودم واکنش نشون میدم تا به خداوند و به اونچه در کلامش خوندم. حتی راستش وقتی تلفن زنگ میزنه میپرم و سریع اون رو جواب میدم. و بنابراین این منو وامی داره که از خودم بپرسم که چرا نسبت به خداوند و دعوتهای او اینقدر فوری واکنش مثبت نشون نمیدم. همونطور که در برنامه امروز دیدیم ما بارها در نتیجه بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی نسبت به خداوند خودمون رو در موقعیتی میبینیم که انگار دیگه حس حضور خدا رو از دست دادیم. بنابراین سوال من از شما اینه که آیا در حین شنیدن این برنامه احشاء و احساسات شما هم مثل این محبوبه برای محبوب آسمانیتون مسیح به حرکت در اومد؟ آیا برای او و حضورش در خودتون احساس دلتنگی می کنید؟ و آیا مثل این محبوبه خودتون رو مشتاق برای بازسازی این مشارکت یعنی مشارکت و دوستیتون با مسیح می بینید؟ باشه که من و شما مثل این محبوبه حاضر باشیم که به هر دلیلی که در این وضعیت بی تفاوتی افتادیم اما از اون قلمروی راحت خودمون بیرون بیاییم و هر طور که شده به دنبال بازسازی و ترمیم مشارکتمون با مسیح باشیم و اگر در این زمینه به کمک دیگر ایمانداران نیاز داریم دوباره مثل این محبوبه این کار رو بکنیم حتی اگر این موضوع دردناک باشه و نیاز به فروتنی و صداقت با دیگر ایمانداران داره چرا که زندگی مسیحی زندگیه که قرار نیست ما به تنهایی و بدون کمک دیگر ایمانداران از پسش بر بیاییم. باشه که این بخش از کلام خدا هم من و هم شما رو همین امروز بیدار کرده باشه و و برای صمیمیت و مشارکت بیشتر و عمیق‌تر با مسیح تشویق کرده باشه. و اگر این اتفاق در شما افتاده، بیایید همین امروز تمام تلاشمون رو بکنیم تا این رابطه نزدیک از دست رفته هر چه زودتر بازیافت بشه و هر چیزی که به این دوستی صدمه میزنه و عشق ما رو نسبت به مسیح میدوزه اون رو از زندگیمون بیرون کنیم و با گوشهایی باز دوباره صدای محبوب آسمانیمون عیسی رو بشنویم و با چشمانی مثل کبوتر به او چشم بدوزیم، او در مرکز توجه ما باشه و به این ترتیب با او مشارکت و دوستی نزدیکتر از پیش داشته باشیم.
آمین. بله، باشه که عیسی در مرکزیت همه چیز زندگی ما باشه و هیچ چیزی نتونه با عشق او در قلب ما رقابت کنه و یا توجه ما رو بیشتر از مسیح به خودش جلب کنه. باشه که با قلبی بیدار به این محبوب آسمانی و دعوتش حساس باشیم و از اون فوراً اطاعت کنیم. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
آه ای خداوند، ما رو ببخش برای بی‌اعتنایی ها و بی‌تفاوتی هامون نسبت به تو، برای همه اون زمانهایی که اجازه میدیم که خدایان دیگه عشق ما رو نسبت به تو بدوزن، برای همه اوقاتی که تو ما رو فرا میخونی تا در رو برای تو بگشاییم اما ما نسبت به این دعوت تو از خودمون تأخیر نشون میدیم. توی که همونطور که کلام تو در مکاشفه 3:20 میگه میخوای بیای و با ما شام بخوری، میخوای با ما مشارکت و مصاحبت داشته باشی و به این ترتیب روح و جان ما رو از سفره پربرکت خودت بخورانی و بنوشانی. خداوند عیسی، ما رو ببخش برای همه اون زمانهایی که تو ما رو فرا خوندی تو از مکان راحت خودمون بیرون بیایم و همراه تو به دنیای تاریک بیرون قدم بذاریم و نور تو رو به دیگران برسونیم، ولی ما ترسیدیم که به دعوت تو لبیک بگیم و با ایمان به قلمرو ناشناخته ها و جنگ های روحانی قدم بذاریم. برای همه اون زمانهایی که در خواب روحانی به سر بردیم و به تو و دعوت تو فوراً واکنش مثبت نشون ندادیم، خداوند به ما نشون بده کجا میتونیم این مشارکت از دست رفته با تو رو بازیافت کنیم، کجا میتونیم تو رو جستجو کنیم و تو رو بیابیم. ای خداوند، بیا و ما رو دوباره ملاقات کن و خودت رو به ما بشناسون. تو رو دوست داریم ای محبوب آسمانی ما عیسی، که با عشقی بی همتا ما رو دوست داری. بله، بیا و با ما ملاقات کن. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.